شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی گرمترین سلامهای ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان میشنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، همون گونه که مطمئنن مطلع هستید، هر رسانه مستقلی به خصوص اگر در راستای استقلال آزادی ایران عمل کنند، برای تداوم برنامه های خویش نیاز به همیاری و همکاری شنوندگان خود دارد. رادیوی ما، رادیوی شما، رادیو آزادگان نیز از این قاعده مستثنا نیست. بنابراین اگر مایل به حفظ این رادیو به عنوان صدایی برای جانبداران استقلال آزادی ایران هستید، احتیاج به کمک های مالی شماست. لطف کنین در این رابطه با ما تماس بگیرید. شنوندگان عزیز، امروز در خدمت آقای فیروز گوران، روزنامه نگار با سابقه در ایران هستیم. جناب گوران، سلام عرض میکنم و شب بخیر میام خدمتتون.
سلام به جناب علی و همه شنوندگان جناب علی در رادیوتون، من در خدمتتونم.
آقای فیروز گوران، من هم به شما شب بخیر میگم، همینطور به شما و شنوندگان عزیز.
متقبلا به جناب علی هم سلام عرض میکنم و همه شنوندگان.
جناب گوران، انتخابات ریاست جمهوری، نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری یکی دو روز آینده در ایران برگزار میشه. مزاحم شما شدیم که نظرات شما رو در رابطه با این انتخابات و مسائل مختلف مربوط به اون جویا بشیم. اضافه من یه سوال اول خدمتتون بکنم. اطمان همونجوری که اطلاع دارین، برخی از هممیهنان ما در خارج به خصوص و حتی در داخل بر این نظر هستن که این انتخابات ریاست جمهوری به خصوص انتخابات سرنوشت‌سازیست. حتما متوجه هستین که منظورشون از یک طرف این است که قبول انتخابات به مفهوم استمرار این نظام خواهد بود، به تحریم انتخابات به مفهوم مثلا سلب مشروعیت از نظام. میخواستم نظر جناب عالی در این رابطه سوال کنم.
این کلمه سرنوشت ساز، حالا چه مخالفان چه خود ماها که در داخل هستیم، از این کلمه بد استفاده میکنیم. خود حکومت هم هر دفعه سر هر انتخابات میگه های انتخابات سرنوشت ساز، یعنی این انتخابات میدونم بسیار با هر مهمه. خب بدیهی است که هر مسئله‌ای میتونه در اون لحظه در اون دوره‌ای اثراتی داشته باشه، اما اینکه سرنوشت‌ساز برای آینده مملکت باشه، این اعتقاد رو من ندارم و این در واقع یه کمی باعث گمراهی مردم میشه. ضمنی که به حال انتخابات مهمه در این مقطع در این شرایط، یعنی الان در واقع حکومت بسیار مایله که مردم خیلی بیشتر شرکت بکنن. در گذشته های دور اصلا چنین تمایلی نداشت، حتی تا قبل از خرداد 76 اصلا براشون مهم نبود که مردم واقعا شرکت بکنن. الان تصور من این است که مردم به سوی حکومت واقعا مایله که مردم بیشتر شرکت بکنن. بگم اگه اشتباه نکنم، مردم در واقع یه جمعه آگاه‌تر فکر میکنن که مایل نیستن شرکت بکنن، یعنی آگاه‌تر از گذشته نمیخوان شرکت بکنن.
بله. آقای گوران، مشوقین شرکت در انتخابات که معمولا هم در اپوزیسیون هستن اینطور بیان میکنن که تحریم کنندگان انتخابات برنامه‌ای برای بعد از انتخابات ندارن. میخواستم بدم نظر شما در این باره چیه؟
هیچ اپوزیسیون، هیچ گروهی برنامه، چه اونا که موافقن چه اونا که مخالفن برای شرکت در مردم، برنامه آینده ندارن، حتی برنامه روز هم ندارن. صرف اینی که شرکت بکنن، صرف اینی که تحریم بکنن، در واقع مثلا خاصی رو حل نمی کنه. حتی اینجا از کلمه تحریم هم خوب استفاده نمیشه. من معتقدم که تحریم رو یک حزب به یک سازمان یک گروهی که شناسنامه داشته باشه، اسم و رسم داشته باشه که به مردم بگه و مردم به صورت به اون حزب یا به اون گروه اعتقاد داشته باشن، یه تشکلی باشه در اون صورت مردم پاسخ مثبت بدن به اون تحریم. الان اون دوستانی که به صورت این کلمه تحریم دارن استفاده میکنن غافلن که خود مردم در واقع آنچنان مایل نیستن که بگن تحریم میکنن چه نکنن. بیشتر منظورم در داخل کشور در گذشته از ماها در واقع یک دو ماه سه ماه دو ماه به انتخابات مونده یک هیجانی در مردم تا یه حدی شروع میشد به شروع کردن به قول معروف که اینو شرکت بکنن نکنن. الان در واقع این دوره که ظاهر قضیه برای بعضی میگن سرنوشت سازه آنچنان هیجانی نیست در مردم، برعکس بزن برای اولین بار است که خود نامزدها عجیب دارن خودشون میکشن و انواع اقسام تبلیغ و تهران همه جا رو گرفته و بعضی از شهرها و پول کلان هم دارن خرج میکنن. حالا اثر بگذاره نگذاره نمیدونم، ولی به هر حال نه این احتمال که اونا که برنامه ندارن از این طرف اینام که آقایونی که به صلاح تشویق میکنن خب بعدش چی چه بخواد بشه. حتی من مخالف نیستم که بیاد موافقم بیوستی استعمالی قوی تر داشته باشن یا مخالفم.
بله ولی حالا این دوستان اشاره میکنن که لااقل دوستانی که طرفدار شرکتی در یا موافق شرکتی در انتخابات هستند لااقل بنابر تجربه 8 سال گذشته نشون دادن که یک نقش مردم رو تنها در رأی دادن مثلا خلاصه میکنن و ازش اون انتظار رو دارن. به طور مشخص دوستانی که مثلا فکر میکنن یا ادعای رهبری جنبش اصلاحات رو در طول 8 سال گذشته داخل به عهده داشتن، اونهایی که یا بخشی از اونهایی که مثلا طرفدار جنبش تحریم هستن لااقل این ادعا رو میکنن که در مثلا برنامه آنها یا پیشنهاد تحریم آنها مردم نقش فعال دارن و این قدم اول است برای سلب مشروعیت جدی از نظام و بعد حرکت به طرف یک جنبش عمومی برای تغییر نظام به سوی یک نظام دموکراتیک.
من اگه اشتباه نکنم در دورهای گذشته به اصطلاح از 3-4 ماه قبل از انتخابات مشخص میشد که مردم چه نقطه نظری دارن. الان در این دوره فکر کنم حدود 1 ماه و 1.5 ماه است که در خارج به مثل مطرحه که مردم شرکت نکنن. حالا اینکه قبل از این که این مسئول مطرح بشه در داخل اصلا چنین فضایی وجود نداشت و اما اینی که مثل مردم شرکت نکنن حکومت از مشروعیت میفته، خب به یک معنی که میگویم که مثل آنچنان مشروعیت حکومت نداره، اما زمانی میتونه اثر گذار باشه که مردم آگاهانه به اونجا برسن که در یه سطح وسیع‌تری به اصطلاح در انتخابات شرکت نکنن.
بله.
اما اگه قرار باشه که سطح آنچنان وسیع نباشه آنچنان تأثیر نداره و من گمان نمی کنم این به اصطلاح گروه های مختلفی که این قضیه تحریم رو مطرح کردن برنامه داشته باشن یا مثلا راه به جای ببرن، یعنی که به هر حال مردم آنچنان شرکت نخواهند کرد، این رو من تردید درش ندارم و بازم این آخری انتخابات نخواهد بود. نمیدونیم بعد از انتخابات به حال چه میشه، ضمنی که باز در دوره اخیر علیرغم که میگویم در اون 8 سال هیچ اتفاقی نیفتاده در واقع حکومت قبلی کاری نکرده، معتقدم مسائل بسیاری پیش آمد. یعنی اگه بعد از 5-6 ماه در دوره اول انتخابات آقای خاتمی یک سری احزاب میتونست شکل بگیره، یک سری تشکلات میتونست به وجود بیاد، میبایستی قوی‌تر ادامه دادن و حالا که دیگه دور خودشون گشتن، یعنی کارا خاصی صورت داده نشد، یعنی مطالبات مردم که مطرح شد و هر زمانم باید بیشتر شد تشکلاتی به وجود نیومد که پیگیری بکنه. همه فرض کن از یک فرد میخواستن بیان که تشکل و گونه پشتوانه بکنه نفرض کن دولت رو، بیشتر منظورم از اون 3-4 ماه اول به بعد دوره اول ریاست جمهوری آقای خاتمی هست.
بله.
اینکه معذر تحولات بسیاری بعد به وجود آمده، همین فضایی که توی این اخیراً به صلاح وجود داره یا توی این دوره اخیر آقایون همه اصلاح طلب شدن، اون دست راستی هم اصلاح طلب شده، اون آقای نظامی هم که یه دسته خودش تحت سرکوب کرده اون اصلاح طلب شده و شیکوپیک شده، همین که خواهد جوانه رو سرکوب کرده نمیدونم یا فلانکت نمیدونم این که اینقدر مخالف مثل جوان و گله آزادی ها رو میگیرفتن الان تا یه حد به طور تا یه مرزی دیدن به گاری بخواهد معروف مخال آزادی بیدن، حالا که خیال میکنن که مثل جوان یا خانوما فقط روسری برشون مسئله است. امروز آقا بس جامعه زنان ایران آقا میگوید که خب نیمی از جامعه رو شما چرا گذاشین کنار، چرا قبول ندارین، چرا نمیپذیرین که یک زن عدد بیشتر از مرد مدهد به یک مرد نمیتواند رئیس جمهور مملکت بشه؟ آقا مردا چیکار کردن تو این چند سال؟ و این مبارزات رو زنان دارن پیگیری میکنن تو این چند روزه، نمیدونم خبر دارین ندارین، دو روز سه روز پیش همین جلوی دانشگاه تهران زنان چه شعارهای قشنگی میدادن.
بله
مثلا قانون خشونت الغا باید گردد، قربانی خشونت آگاه باید گردد. ببین آقای شعار چقدر زیباست.
بله
این قوانینی که اصلا خشونت رو تبلیغ میکنه و اونایی که مورد خشم قرار میگیرن آگاه باید بشن. این شعارها بسیار زیباست، خطاب به بخش دیگری از خود زناست. زن نقشه به عنوان ثمره به حال 6-7 سال مبارزه که مردم ایران داشتن و ناشی از یه مقدار فضا به حال باز شدن در همون سال 76 به این طرف بوده.
بله آقای گوران، من در تایید قسمتی از فرمایشات شما معتقدم که این تحریم انتخابات در این دوره یا عدم شرکت در انتخابات یه شکل بسیار فعالانه و مثبت داره، و یعنی به این صورته که اون کسانی با توجه به تجربه 8 ساله اخیر، کسانی که در این انتخابات شرکت نمی کنن، یه گروه وسیع مردمی رو دارم عرض می کنم، به دستورات رهبری اپوزیسیون هم چه در داخل چه در خارج زیاد معتقد نیستم، ولی همونطور که فرمودید خود مردم، این انتخاب خود مردم بوده. یه نکته بسیار جالب اینه که این عدم شرکت یک به نظر من یک برخورد بسیار فعالان است، غیر از روی یأس و انفعال نیست. یه از اون کسانی که قبلا دو بخش داشتیم در گذشتن، یه دی برای مردم سالاری و برای اینکه مردم احقاق حقوق خودشون رو بکنن، این نوع انتخابات رو به یا به گونه ای این نمایش انتخابات رو تحریم میکردن، ادهی باز برای به قدرت رسیدن. ولی این باره ما میبینیم اون سطح خیلی وسیع شده و خیلی هم فعالانه به نظر میاد، یعنی انتخاب کرده است که در انتخابات شرکت نکند. این به نظر من خیلی مطلب مهمیه که این روزا میشه دید، و اون فرق فاحشیه که بسیار نکته مهم هم اینجاست که خیلی آدم از تحریم انتخابات میزنن، ولی یک جناح بزرگ و وسیعی از مردم برای دستیابی به حقوق و حقه خیش و برای رسیدن به جایگاه خودشون دارن تلاش میکنن، یک گروه دیگه هم برای اینکه بیان رأس قدرت قرار بگیرن. این باید این دوتا رو کاملا از هم تفکیک کرد.
حتما با شما هم عقیدم. زمینی که باید ممنونم هستم که قسمت از فرمایشات و منطقه باید شما هست کن که ببین مادمی که یک حزب نیرومندی یا چند حزب نیرومندی نباشن، تحریم نمیتونه کارساز بخواه باشه، چون برای اینکه اگر اون تحریم کارساز باشه و عمل بکنن، خب این حکومت باید بیفته یا باید سقوط بکنه. الان هر اتفاقی که بخواد بیفته، آدم نمیدونه چه اتفاقی بخواد بیفته اگه مردم فرض اگه وسیع شرکت نکنن.
بله
چون غیر از اون اگه وسیع عادی شرکت بکنن، همون عادی شو حکومت تقلب خودشو داره، بیشه سای مختلف بخواد نره. حالا این دفعه که بخش از گروه های ببسته به نهادهای نظامی و انتظامی هم ظاهر قضیه قرار توی به صلاح صندوق های رای یا توی گیر رای گیری هم باید به صلاح حضور داشته باشد.
بله
الان تشکلی نیست که بتونه از این تحریم نتیجه بگیره. من تصورم اینه که فرض کن اگه اینا بعد از این انتخابات اگر بشود نیروها به صلاح متوجه این مسئله بشن که همین طرح دموکراسی خواهی و حقوق بشر رو، حالا نمیدونم بالا بعضی از دوستان میگن آقا اینا شعاره، اگر بشود همین سکل دنبال کرد بعد از این انتخابات بلافاصله اینا تشکلی بشه که شکل بگیره و ریشه بگیره در مملکت. این چیز خلاف قانون اساسی نیست که دموکراسی با حقوق بشر به این تبدیل به یه جبهه نیرومندی بخواه بشه که همه احزاب به همه گروه بینه همه به صلاح طیف های مختلف بتونن به صلاح از طریق این جبهه نقطه نظر خودشون رو پیش ببرن. یه امید هست که توی بعد از انتخابات بعدی که حتی بعضی فکر میکنن به حکومت فاقد میکنه، بعضی فکر میکنن که نمیدونن حتی یه روز قبل از انتخابات دستن حکومت میره، نمیدونم چرا همچی تفکری توی به صلاح خارج وجود داره یا در ایران تبلیغ میگیرن میکنن. اتفاقا اونطور مهمی نمیفته، ولی فضایی که توی این 18 روز در 12 روز اتفاق افتاده و با این چند تا پیشنهادی که مطرح شده از جمله همین جبهه دموکراسی خواهی حقوق بشر، به گمانم اگه این پیگیری بشه و به سرنوشت اون رفراندوم بعد گرفتار نشه، این پیگیری بشه یعنی شکل بگیره تبدیل به یک نهاد تو مملکت بشه که زمینش بسیار وجود داره که مردم در این نهاد که طبق خودجوش به وجود آمده و مطرح شده یک تشکیلات نیرومندی رو طی 3-4 سال آینده به وجود بیارن و بتونه در آینده این قدرت نمایی بکنه.
یعنی جناب گوران فکر نمی کنیم که یک تناقضی وجود داره بین این واقعیت که در فرمایشات شما موجود بود که مردم از چند ماه قبل معلومش که در این انتخابات شرکت نمی کنن، تمایلی به شرکت ندارن و خودشون تحریم کردن، که به مفهوم سلب مشروعیت از نظام همونجوری که شما فرمودین، اگر درست از فرمایشات شما متوجه فرمایشات شده باشن، با این جبهه دموکراسی خواهی و حقوق بشر که هنوز دنبال یک راهی در چارچوب این ساختار حقیقی حقوقی موجوده.
نه ببین کن، اونجا که رفتن گرفتم، اونجا که میگه التزام به قانون اساسی به این قانون اساس، خب اینا مثلا یکمی حرفه. تناقض بسیار در بعض از حرکت ها وجود داره. اونی که من گفتم که مردم از مدت ها پیش به صورت تمایل به شرکت نداشتن، یه تکم گفتم که یه مقدار آگاهانه تر شده، فرق میکنه که با اینکه یه موقع بگه ما چه شرکت بکنیم چه نکنیم، قیمه خودشون انتخاب میکنن. اما مردم الان یه قدم، یعنی یه قدم خیلی بیشتر از یه قدم جلوتر آمدن که تمایل به شرکت ندارن و آگاهانه در واقع به آستانه رو در روی با حاکمیت قرار گرفتن. منظورم رو در روی مثلا خوشنطمیز و مسلحانه از این بحثا نیست.
بله.
من تناقض رو نفهمیدم کجاست. گفتم اگر چنین تشکیلاتی، چنین جبههی به وجود بیاد، با توجه به جبههای موجود که آنچنان کارنامه قابل قبولی ندارن، این جبهه نو که میتونه پشتوانه مردمی جهانی هم داشته باشه، میتونه تا یکی دو سال شکل بگیره اگر به صلاح روش سرمایه گذاری بشه و روش کار بکنن. الان پس کن به صرف اینکه گفتم که پس کن مردم شرکت نمیکنن یا مردم شرکت نکنن، همون روی قضیه کار نکنن، به صرف بیان کردن و خواستن از مردم، چه کسی بیش از خود مردم به صلاح باید خواستاشو پیگیری بکنه؟ وقتی خود مردم پیگیری نکنن از جمله در اعتماد به همین انتخابات، خب نشون میده که هنوز در به اون حد آگاه سیاسی تشکیلاتی انتخاباتی به حال نرسید، احتمالا نرسیدن یا زود بگیرن میتونن. اینه که در آینده یمن هم اون جبهه، یه جبهه های شبیه به اون میتونه افراد وسیطه رو درست بهش جمع بکنه، یه تشکیلات نیرومندتری به وجود بیاره.
و من اونجایی که اشاره به تناقض کردم به سبب در رابطه با اون جبهه دموکراسی خواهی و حقوق بشری که جناب علی اسپوردین بود، و من اون تناقض رو در من متوجه فرمایشات شما هستم و کاملا موافقم که باید یک تلاش هایی بشه و حتما اطلاع دارین که تلاش هایی هم داره میشه، از جمله مثلا دوستان جبهه ملی در ایران پیشنهاد یک جبهه کنگره ملی دموکراسی خواهان کردن. ولی مسئله اون، چون شما اسم جبهه دموکراسی خواهی و حقوق بشر آوردین که در حمایت از آقای معین تشکیل شده و بنابراین در ساختار فعلی حقوقی حقیقی نظام میخواد عمل بکنه، من تناقض رو در اونجا میدیدم. الان با فرمایشات شما کاملا موافقم که باید حرکت های دیگه ای مثل حرکت جبهه ملی یا پیشنهاد جبهه ملی برای کنگره ملی دموکراسی خواهان که تشکل های ایجاد بشه، آلترنتیو های ایجاد بشه و راهکارهای عملی برای اون به صلاح فردای بعد از تحریم یا شرکت کردن مثلا بتونه دورنما ایجاد بکنه برای اون قضیه.
درسته. در عمل اون جبهه، اون جریان، اون جنبش، اون تناقضات چه از بین میبره؟ هر چقدر که رشد بکنه، قوی تر بشه، خب در خودش
تغییرات
ایجاد میکنه،
اصلاحاتی
به وجود میاره.
بله. ولی آقای جابران با توجه به اینکه متاسفانه تو جامعه ما با این ابهامگویی ها و نهادن یکی دو نکته ابهام‌آمیز در بسیاری از این اعلامیه ها و اطلاعیه ها و یا دعوتنامه های غیره و تشکیلاتی باعث میشه که مسیر رو معمولا کشیدن تو اون سمت ابهام‌آمیزش. من به نظرم باید خیلی در برخورد با این گونه مسائل خیلی شفاف، خیلی روشن، بسیار ساده و سلیس مطلب رو بنویسیم، بیان کنیم و صحبت کنیم.
جناب یوسف دفتر رو دقیقا قبول دارم. ببین یک بحث میتونیم باشیم بگیم با این قانون اساسی رسیدن به جامعه مدنی اصلا جوکه. خب این آیا باید معناش این باشه که اول یه قانون اساسی باید عوض بشه؟ یه قبول دارم حرف روک و شفاف اینه که خودون این قانون اساسی جوابگو برای رسیدن به جامعه مدنی نیست. یعنی چه باید کرد؟ نخواد یه جایی باید شروع کرد. یعنی در واقع من تو حرفان عرض کردم مادامی که سه تا چهار تا تشکیلات نیرومندی، منظورم نیست که حتما پس کن 10 میلیون، 5 میلیون، 4 میلیون روز داشته باشه، سه تا چهار تا تشکیلاتی که نیرومند باشه و بتونه اثرگذار در جامعه باشه. مثلا همین امروز بچه های نهضت آزادی خب وجود دارن، امیدوارم که سالهای سال هم وجود داشته باشن، طول عمرم به خدا طول عمر به همه ازش هم بده، اما اثرگذار نیست. یه جوری مشارکت یه زمانی آمد در همون اوایل انتخابات شیخی گرفت و ساختن و اصلا بیان که توی مردم برن، در واقع یا ناغانه تصور بینه که بهشون نمیرسن آقا اینو برای خودشون ساختن، آقا اینجور جبهه ساختن، اینجور جبهه مشارکت نمیم اسلامی غیر اسلامی، اینا اثرگذار نیست.
بله.
دو سال آینده هنوز یک جبهه، یک تشکیلات نیرومندی به وجود نیامده. از همون اول انقلابم حکومت مانع هر نوع تشکلی بود و بعدا حتی اسم سندیکا رو برداشتن، حتی از توقانون بلنده بساد الان حتی میگه آقا سندیکا نباشه، حالا اسمشو گذاشتن مثلا پس کن فلان مجمع سنتی، بازم اشکال نداره به شرطی که فلان جامعه سنتی نیرومند به وجود بیاد. شما با خبر هستین که در جامعه معلمین، جامعه فرهنگیان تشکیلات متعدد وجود داره، 23-24 تشکیلات دارن توی ایران.
بله.
این دونه که خیلی نیرومند باشه و مورد مثلا وصول و مورد اعتماد یه بخش عظیمی از فرهنگی ها باشه وجود نداره، در حالی که از کمی تعداد زیادی وجود داره. تا به وجود نیاد حرفای ما کلی خواهد بود در داخل و مخصوصا در خارج. تا یه تشکیلات نیرومندی به وجود نیاد نمیشود برنامه داد، نمیشود مردم رو جذب کرد، مردم دیگه جذب نمیشن. حتی از قبل از انقلاب خاطراتی از بعضی از احزاب دارن و بعد از انقلاب فایده نداره دیگه. من شما یادتون باشه بلافاصله بعد از انقلاب حزب جمهوری اسلامی وجود آمده.
بله.
بعد از یک سال دو سال خودش منحل کرد، اصلا جامعه تحویل نگرفت، نه حتی خودیای خودشون هم تحویل نگرفتن و مثلا مسئله ساز شده بود. بعد خلاصه کلام اینه که ما مادامی که یه تشکیلات نیرومندی در ایران، یعنی چندین در چند حرفه در چند سنف تشکیلات نیرومند به وجود نیاد، حرفای ما پیشنهادهای ما متأسفانه کلی خواهد بود.
جناب گورا من نمیدونم منظور شما از تشکیلات نیرومند واقعا چیست، برای اینکه ما هیچ موقع در تاریخ ایران همچین تشکیلات نیرومندی غیر از اونم به طور نسبی حزب توده به نظر سیاسی به سبا اجتماعی کارگری واقعا نداشتیم. من نمیدونم چطور شما انتظار دارین که همچین تشکیلاتی در ایران به وجود بیاد و مطمئنم که منظورتون حرکت مردم رو موکول به این وجود ایجاد این تشکیلات هم نمیدونیم.
منظورم که پس کسابی اون حزب توده میتونه یه تجربه بخواه باشه.
بله.
تشکیلات حزب بسیار نیرومند ولی همیشه دستور از بالا.
درسته.
این تربیت بیشونه چرا؟ اون تشکیلات نیرومند نیست. منظورم یه عدد کمی نیست که اعضای بسیار داشته باشه، واقعا صحیح و متین باشه اون تشکیلات، اون که از کدن شناسنامه داشته باشه،
بله
خودشون نشون داده باشه و تجربه ها باشه.
جان گلوان، یکی از در رابطه با مسئله تحریم و در راستای فرمایشات شما، من اگر بتونم اینجوری درست برداشت کرده باشم و به زبان خودم اینو مطرح کرده باشم، یکی از مشکلاتی که با بحثایی که در طول چند سال گذشته در موافقت یا مخالفت با اصلاحات مطرح بود، یا به خصوص بحثی برخی از دوستانی که طرفدار اصلاحات بودن و به خصوص این دستجات و گروه هایی که خودشون اصلاح طلب میدونستن در درون حکومت در ایران، این بود که چون یک نیروی جانشینی وجود ندارد پس چاره ای نداریم که امروز دنبال این جریان ها بریم. آیا منظور تو این است که نیروی جانشین نیرومندی وجود نداره؟
من باید به وجود بیاد. ببین شما، نمیدونم به چه شکل توضیح بدم، الان همه کانون نویسندگانی که الان در ایران هست الان 3 ساله 4 ساله بهش اجازه حتی چیز نمیدن، اجازه برگزاری به صلاح اون مجموع عمومی سالانه بهش نمیدن. ولی این نهاد ظاهر نظر کمی کوچک بسیار اثرگذاره، شناسنامه داره، هویت داره. دیروز از خون اعلام کرده که به طرفداری از حمایت از آقای دکتر ناصر درخشان که 7 روز 8 روز زندگی حساب قضا کرده، گروهی بیان در مثلا جلوی زندان اوین اجتماع بکنن و از اون حمایت بکنن. این در حال است که قبل از این که حتی این چنین بیان هم بخواده، خود هوادارهای آقای مثلا دکتر درخشان 3 روز 4 روزه مثلا جلوی زندان اوین تحصیل میکنن. خب اولین گروهی که آمده مثلا اعلامیه داده و مردم دعوت کرده به حمایت همین کانون نویسندگانه. این کانون نویسندگان شناسنامه داره، هویت داره و این معتبره.
بله،
در جایی دیگه ما نداریم که یه همچین کانون مثلا معتبری باشه. امروز فکر تو مطبوعات، حالا به همه میگه آجا همه مطبوعات رو تارمار گرفتن کردن، امروز مطبوعات در ایران نقش دارن به دنبال سرکوبه بسیار تی این هفتش آقا قرار نیست که هر کس دو خرداد وقت رای داده بگه من دو خردادی هستم. اصطلاحا دو خرداد مظهر یک آزادی خواهی شده، مظهر یک ضد استبداد شده. این به معنی نیست که میگه هر کس وقت رای داده یعنی ضد استبدادی بوده. یه جنبشی به حال شکل گرفته، منتها این جنبش نتونست به وسیله بعضی از دوستانی که مطرح کار شدن به وسیله همین جنبش یعنی رای دادن هدایت بشه و گسترش پیدا کنه و عمق پیدا بکنه. نکردم این کار رو، رفتم دنبال مسائل به حال عمو سیاسی بازی بقول معروف. نمیدونم آیا تونستم به شما جواب بدم یا ندم.
بله. جناب گوران، شما خودتون این مسئله تحریم یا عدم شرکت و یا شرکت کردن رو دیدگاه شما، نظر شما در این مورد چیه؟
دلم میخواست که کار به این سوال نکشه.
منم خیلی سعی
من با متاسفانه من تنها راه رو مشارکت در جا به اصطلاح در همین انتخابات میدونم، در حالی که خودم در این انتخابات شرکت نمی کنم. ولی این تناقض داری هر دو، من کاملا قبول دارم. نمیدونم، ولی امیدوارم که این آخرین مورد باشه. علت اینه که نرفتم دنبال افراد که نتونستم، امکانات نداشتم، بلندگو نداشتم، یا قلم در جایی که آقا میگن آقا تو ننگیست، آقا فلان کار نکن، که بتوانم دلایل خودم رو به صلاح بیان بکنم که چرا باید شرکت کرد، چرا نباید شرکت کرد. یعنی اگر در این مقطع صلاح باشه که به صلاح، یا یک راه این باشه که حکومت یا حاکمیت یا استبداد تکان شدیدتری بخوره، احتیاج به نیروی شدیدتر داره. یعنی تحریم 70-80% میتونه تا یه حد این حاکمیت رو تکون بده،
بله،
کمتر از اون حاکمیت رو تکون نمیده.
ولی جواب گلوان های شما مسئله رو
ببخشید من منظورم از این حاکمیت تکون نمیده یا همچین به خبره نیست که اینطوران قدرت داره اینا روز روز رشد میکنن. امروز به تصور من این مردم توی بازی این کلمه بازی رو به اصطلاح دارم بکار میبرم. امروز مردم تو بازی هن حکومت به توی به اصطلاح بیاد و در واقع الان حکومت به بازی گرفته شده این حاکمیت. یعنی پس بعد از سالها امروز به واقع در حد التماس میخوان مردم بیان شرکت بکنن و خب به مردم شرکت نمیکنن. الان قدرت دست مردم مثل تشکیلات رهبری مثل تشکیلات همون منظورم اون حزبازی گذشته نیست، منظورم یک گروهای قوی و صاحب شناسانه
بله
نیست که بتونه از این نیروی بسیار قوی مردم امروز مردم بسیار بسیار قوی تر از گذشته در ارتباط با حکومت هستن. یه واقعیتی است.
اما جناب گلان شما در اون تناقضی که فرمودین در فرمایشتون هست در اون نظری که باز کردین یه مسئله دیگر من برام پیش اومده اینم که به نظر میاد که جناب عالی هم مثل خیلی دیگر دوستان مسئله رو از دیدگاه حکومت نگاه میکنین تو از دیدگاه مردم، یعنی اینکه این انتخابات نقش مردم نقش محوری است و تأسیس شرکت یا عدم شرکت، تحریم یا عدم تحریم چه تأثیری در بر مردم و بر حرکت مردم برای رسیدن به خواستاشون داره یا اینکه چه تأثیری بر حکومت داره. و به نظر من میاد که جناب عالی هم بیشتر از نوع تأثیرش بر قدرت حکومت یا جایگاه حکومت صحبت میکنی و نگاه میکنی تا تأثیر.
نه من مثلا بیشتر قدرت در خود مردم میبینم.
خب اگر اینطوریست علارغم این که عدم شرکت یا عدم شرکت مردم در انتخابات چه تأثیری در مثلا در آینده قدرت حکومتی در ایران دارد، آیا اول من اینو بگم که من بازم میبخشید برای اینکه شما مثل مصاحبه قبلی اولش از ما خواستین که هم دیگر رو بچلونید، من با عزتون سوالا اینجوری مطرح میکنم.
نه
در شروع کنم
شروع کنم
سوال من
اینقدر نکنم میگه خودم گفتم حرفم تضاد داریم.
سوال من این است که آیا فکر نمی کنین که علارغم این که عدم شرکت یا تحریم مردم یا شرکت مردم چه تأثیری در ترکیب و بقای نظام یا نقش جایگاه نظام داره، در وهله اول مبین این واقعیت باید باشه که چه تأثیری بر خود مردم داره و مبین چه جایگاه جایی برای مردمه. آیا جامعه‌ای که یا ملتی که اینطور که شما می‌فرمایید انقدر قوی شدن که حکومت دنبالشون باید بیاد رأی بده برای خودش انقدر حق قائل نباشه که برای رأی خودش ارزش قائل بشه که بگه من اگر انقدر قوی هستم نباید مجبور باشم به هر دلیلی نباید مجبور باشم که بین 1, 2, 3, یا 8 نفری که این حکومتی که به قول شما انقدر ضعیف شده برای من تعیین میکنه و محدود میکنه برم رأی بدم و خودم رو محدود بکنم. برمیگردم به یک چیز نکته دیگه ای که پیشتر خدمتون با هم صحبت میکردیم اگر بهش اشاره بکنید بفرمایید نظرتون. اونو مسئله این که اگر مردم اینقدر قوی هستن چرا باید مردم اجازه بدن یک حکومتی که به قول شما اینقدر ضعیف شده که به رأی مردم اینقدر احتیاج داره مردم رو بین انتخاب بد و بدتر قرار بده و مردم هم در اون محدوده قرار بگیرن و عمل بکنن به جای اینکه در خارج از این مدار بسته قرار بگیرن.
من که الان حتی که میگذره دیگه مردم در ارتباط با بد و بدتر نیستن، زمین که باید ناگزیر توی انتخابات بعدی آرام آرام قضایی ها باید میباسی جلو بده. مردم قوی هستن تک تک، یعنی در واقع توی گروه فرهنگی ها، توی گروه کارگر ها، توی گروه کارمند ها اینا تشکلاتی نیست که شکل بهش بده.
بله درست اونو متوجه هم، ولی چرا مردم باید برن به صلاح برخلاف نظرشون و خواستشون و قدرتشون به این مسئله تن بدن که رأیشون رو در چارچوب اون بد و بدتر یا چارچوب اون مدار بسته ای که این نظام برایشون تعیین کرده عمل بکنن. چرا فکر میکنید جناب علی که عمل نکرد، رأی ندادن یعنی نگفتن به این محدودیتی که نظام براشون برای مردم ایجاد کرده اثرش کمتره تا ناگزیر بودن به شرکت در این انتخابات؟
الان در این وضعیت مردم بین بد و بدتر نیست. من اونجا عرض کردم که اگر قرار باشه که دوباره چنین چیزی مطرح باشه،
بله،
اگر قرار باشه که به طور موافقی میشکد مخالفی میشکد، باید یه واقعیت اینه که بخشی از جامعه، تعدادی از مردم به ها شرکت خواهند کرد. حالا اینه که بگوییم که از سر ناشاری و بنده مثلا اون یه بحثه، ادبی هستن که به حال علال قاعده برای خود شوی بجیته میدونن یا همسون به حال آگاه نیستن.
بله خوب،
اما اون بخشی که آگاه تر شده، یعنی فرض کن امروز دفتر تحصیل و وحدت شاسه تهران بیان که کلمه تحریم رو بکار ببره، آگاهانه خیلی شدید شرکت داشت در اون دوره خرداد 76، امروز شرکت نداره و میگوید اعضای من شرکت نمیکنن. فرصت رو گذاشته که بس خود مردم به اصطلاح خودشون بخوان تصمیم بگیرن.
بله.
این مهم خود این لحن رو که بکار میگه میگه ما شرکت نمیکنیم، این مهمه و این به حال به اصطلاح اثرگذار شده است. یعنی امروز به حال این حدی نیست که تو دفتر تحکیم بعدت اصلا آقای موین رو قبول نداره. دفتر تحکیم بعدت ممکنه یه استیمولیشن باشه که آقای موین تو این حرفا که میگیری میزنی با این ساختار و با این ساختار حکومت و با این قانون اساسی تو نمیتونی، و تو هم برخورد میکنی با بعد به حکم حکومتی علاوه هم که الان برخورد کردی و حالا توی فاصله آمدی اون کسی که حرفا میزدی که به اعتقاد من برای کار خوبی بوده.
بله.
ولی با وجود این وقتی دفتر تحکیم بعد قبول نمیکنه این شعار نیست. این تشکیل این بتایی دفتر کلی میان میشنن بحث میکنن، واقعا داگه کلنجار میرن بررسی میکنن، آخرساز برای فرض کن 10 جلسه 20 جلسه بیانیه میدن که با اکثرات آرا که ببینن که واکنش جامعه کیه، که در الان واکنش جامعه علاقایده بسیار هم خوبه.
بله، خب در همین راستا من به نظر شما رو میخواستم سوال بکنم که به نظر میاد، به نظر میاد اینطور که به اصطلاح با بعد از تجربه 8 ساله اصلاحات، حالا اصلاحات هرچی هست که تعریفش هم روشن نیست، به نظر میاد که این عمومیت یافتن جنبش تحریم از طرف دیگه این نمیدونم، شاید همون کلمه خاصیت بد نباشه، این خاصیت رو داره یا لااقل این دورنما رو داره به وجود میاره که یک همگرایی بین یک نه تنها اکثریت جامعه ایرانی بلکه یک بخش قابل ملاحظه از نیروهای طرفدار آزادی و استقلال ایران در نوع خواستاشون و نوع راهکارهای عملی که دارن بهش برای رسیدن به اون خواستای ملی وجود داره داره به وجود میاد، که من فکر میکنم که میتونه منتج به اون بشه که به صلاح همون چیزی که شما به عنوان یک تشکیلات نیرومند، حالا نیرومند از نظر کیفی لااقل به اون منجر بشه. میخواستم بدونم نظر شما چیست؟
یعنی حتما بس بسا این که بعد از این تحریم بعد میگوستی یک دستاورد رو داشته باشه و این دستاورد به صلاح به یک جایی برسه، یعنی بعد از این انتخابات علال قاعده در داخل هیچ تصوری وجود نداره که این حکومت میره بند به بساط و آنچنان عجیب غریب اتفاق میفته.
بله.
ولی اگر انتخابات حد اکثرش، یعنی امیدوارم بکشه به محل دوم، یک دستاورد عزیزم.
چرا؟
بکشه به... بله؟
چرا؟
چرا بگیشه به محل دوم چرا این دست آورده؟
بله بله،
حکومت ندوانسته است، یعنی الان به صلاح 5-6 تا نامزدی که خودشون دارن ندوانستن به هم دیگه هماهنگ بکنن به نفع مثلا بقیه، به نفع یکی برن کنار.
بله.
نشون میده که اختلافات درون خود حاکمیت هم دیگه خیلی عمیق‌تر شده. منظورم این نیست که این اختلافات آنچنان بیشی که اینا حافظ منافع ملی مردم هست. نه منظورم اون نیست، ولی اختلافات واقعا باید به صلاح جدیه. اگر نتونن با وجود اینکه تشکیلات دارن خودشون، با داشتن تشکیلات نتوانن روی یک فرد، روی دو فرد به صلاح چی میگن به قول خودشون اجماع بکنن،
بله،
و نتوانن یک نفر با وجودی که 20% 25% آرا را از پیش همیشه به شکل سنتی داشتن، به محل اول بتوانن اگر آیت روزن که بینجا بگشه، نتوانن یکی رو به منابع سهور انتخاب بکنن، به معرفی بخواب بشه و بگشه به محل بعدی. این تزلزل حکومته. چرا در خیلی جاها ممکنه بسیار مترقی باشن، بسیار پیشرفته، اون دیگه اوج اعلی در یه محله به تو نامزد به سر چیدن به رای نهایی نرسن، ولی در یه کشور به طلا استبدادی شبیه ما اگه بکشه به محله بعدی نشون میده که تو استبدادی جاش به حال چی میدن، یه جاش داره میلنگه، این جاش داره میلرزه، به شبیه آشکار داره میلرزه، اینو نشون میده. من منظورم امید به چیز نیست که بگم از اون اخشون اخشون مثلا کشید به محله دوم. اینا توفیقایی است که جنبش مردم، اتحاد مردم، یعنی اگه در همین تحریم یا علم شرکت اگه وسیع تر باشه و مردم آگاه تر این تحریم رو دنبال بخواهم کنن، من اینو در صحبت میتونم اگر کار به اونجا بکشه.
من کاملا با شما موافقم جناب گوران، برای اینکه صدا در دینامیزم قدرت شما از یک طرف حاکمیت رو دادین که همینجوری که اشاره فرمودین به تو هر روز بیشتر نشون میده که نمیتونه به صلاح یکی باشه و اختلافات و تضاد خیلی شدیده. از سوی دیگر نیروی مقابلش نیروی مردمه که همینجوری که فرمودین هر روز بیشتر داره به سوی همگرایی سر میکنه. من هم مثل شما معتقدم که هرچی جنبش تحریم گسترده تر بشه، نشانه بارستنی از این همگرایی ملیست و ایجاد اون تشکیلات کیفی نیرومندی که شما بهش اشاره بفرمودید.
فقط یه توضیح من اینجا میگم، زمین که در این مقطع من چنین اعتقادی دارم، راه تغییر، راه رسیدن به دموکراسی به حال از طریق مشارکت مردم در انتخاباته.
بله. آقای گوران، من یه سوال دیگه از شما داشتم. شما بارها اشاره فرمودید به یه تشکیلات و یا یک تشکیلات توانمند یا قدرتمند یا شناسنامه دار. میخواستم ازتون خواهش کنم که محبت کنید یه مقدار توضیح بدید که این تشکیلات یا این جمعیت‌ها، جریان‌های سیاسی شناسنامه دار باید تابع نظر شما تابع چه اصولی باید باشن، چه گونه تفکری داشته باشن که بتونن در جامعه اون اندازه ارزش داشته باشه کلامشون که مردم از اون پیروی کنن.
من اگه که یک کلمه یک تشکیلات گفتن اشتباه کردم، منظورم هست که به اصلاف مختلف گروه های مختلف تشکل های خاص خودش رو اول داشته باشن.
بله،
اون تشکلات خاص خودشون در مواردی که مسائل پیش میاد میتونن با تشکیلات های دیگر، تشکلات و گروه های دیگر خودشون رو هماهنگ بکنن، اعتراف هایی به وجود بیارن. امروز فرض کن بنده چپم، آقا من میگوشی دنبال دموکراسی باشم در ایران، دنبال آزادی باشم، نه دنبال پیاده کردن ایده خودم برای 70 میلیون جمعیت که نشدنی هست، یعنی باید میشه این حکومت ایدئولوژیک.
بله
جناب گوران، این بحثی که میفرمایید قاعدتا میبایستی در چارچوب استقلال و آزادی و مردم سالاری باشه.
این تردید، یعنی در واقع من میخوام بگویم که الان نمیدونم این اصلا چقدر درست یا غلط، ما نمیدونم ملی مشوره به قول معروف انترناسیونالیست میخوام بگیریم بشیم، یعنی هدف ملیت، هدف ملت ایران، هدف به حال ایران، آزادی ایران، بله نمیدونم همه تشکل ها چپ غیر چپ نمیدونم توی این محور دور هم جمع بخوام باشن. نمیخوام بگم خب همه حرف یه گروه گوش کنن، هر گروه هر تشکیلات میتونه باشه، ولی توی چنین مقاطعی مردم رو سرگردان نکنن.
بله
زنده باشی.
هر کسا برای خودش دلیل نمیاره. من به این دلیل میگم آقا تو شرکت بکن و دلیل میبند. یکی میگه آقا به این دلیل شرکت نکن، اونم دلیل میبند. ظاهر حرفا درسته، یعنی اونی که میگه که از اون اینا که مردم رو تشویق میکنن به تحریم کردن، خب اینا برای بعد از تحریم به صلاح چه برنامه دارن؟ خب ظاهرا این حرف درسته، ولی بی بازی با کلمات، یعنی به همدیگه کلنجار رفتنه.
آقای گوران، با توجه به درک درست از مفهوم ملی که حتی در تمام این مدت هم عملاً از طرف نیروهای ملی نشون داده شده، تمام کسانی که قصد و هدفشون خدمت به ملت، اون هم در چارچوب اصولی چون استقلال و آزادی و مردم سالاریه، با هر سلیقه و هر مرامی ملی هستند.
من به تعبیر چنین اعتقادی دارم.
بله، البته با توجه به شناختی که نسبت به شرافت حرفه‌ای و شغلی شما و همینطور اخلاقمندیتون که در دو نشریه آیندگان و جامعه سالم که سردبیری اونها رو داشتید و هر دو هم بسته شدند، این پایبندی رو نشون دادید و خواستم باز تأکیدی بر این مفهوم داشته باشیم.
ولی من خودم به شرمندن چون کلمه اخلاقی رو گفتی، من در حالی که خودم معتقدم که مثلا گاه حرفم توش تلاقض هست، اخلاق آقای یوسف بوده خیلی مهمه. من کمتر گروهی رو که در داخل در خود خیلی از گروه های جوان و دانشجوی در داخل مملکت ها اصلا با اخلاق خیلی فاصله دارم، خیلی فاصله دارم. این بنابراین ما به حال الان میگوستیم ده ها گروه داشته باشیم. تو جمهوری خواه 10 تا گروه، تو سلطنت طلبه 10 تا گروه، تو چپ ها 100 تا گروه. آخه این که نمیشه که. تو اسلامیه که گروش برم که اصلا اون اولش هم که میگن انداختان بوده، این یه علاقه شدین که اخلاق نیست، از اون برم دانش نیست. یه اگه خواهد طرف اگه اخلاق داشته باشه دست کم متوجه میشه که دانشش نداره، به اعتراف میکنه. بگنه آقا این همه به این همه گروه بندی بساط که نمیتونه به وجود بیاد و در چنین مقاطعی که مردم رو به صلاح سرگردان بکنن. از همین گروه های مختلف و سرگردانی مردم هست که حاکمیت به استبداد همیشه به صلاح استفاده کرده، یعنی در واقع حسن استفاده کرده همیشه. الان هم علالغالبه حاکمیت تصور بسیار داره که به حال انتخاباتی برقرار میشه، نمیدونم به شعور انتخاب میشه، نهایت بخشی از جامعه رو میترسونه که اگه امریکا بخواد حمله بکنه. آقا این همچه خبرا نیست که امریکا بخواد حمله بکنه. آقا مگه ملت ایران مگه مرده؟ خود هاشمان در میرن که ملت در نمیره عزیزم. با این تحصیلات کردن مردم رو بخواد به مشارکت بسیار دعوت بخواد بکنن. یا اخیرا من بسیار اونجا انفجار ایجاد میشه، اونجا انفجار ایجاد میشه، مثلا نمیدونم چه شد که یوهو از اون بعد میخوام مردم بترسونن، از اون برم دلم گفتم در تهران انفجار ایجاد بشه، در احواز انفجار ایجاد بشه. یکی از غذای به حال بوداره، نمیدونم حتما نیست که قاطی کردم خودم. نشتاق مطرح کردیم متاسفانه نسبت به این اقلام خیلی حساسیت دارم و عصبانی هم که فکر میکنم که کمتر باش مواجه میشم.
نه متاسفانه متاسفانه درسته، حتی همون چه فهمیدی مفهومش این نیست که وجود نداره، ولی کالای کمیابی شده. به نظر میاد که آقای گوران هر روز داره بیشتر جا میفته که برای رسیدن به یک جامعه آزاد و مستقل اخلاق یکی از پایه های اساسیشه، برای اینکه اخلاق واقعا از نظر من مبین این تعریفش اون رفتار آدم هاست که گویای اصولی است که بهش معتقده، و اگر فردی گروهی به یک اصول ملی بر پایه آزادی استقلال حقوق بشر مردم سالاری معتقد باشد، علی‌رغم اینکه به چه نوع ایدئولوژی خودشو منتسب میدونه، باید رفتارش حتی نوع زندگیش بر مبنای اون اصولی باشه که بهش معتقده. حالا حتی ما اصول سیاسی رو خیلی همون با اصول شخصی زندگی متفاوت میدونین، ضمن این که فکر میکنم یک اشتباه بزرگیستی که شما اصولی که براتون بر اندیشتون حاکم راهنمای رفتارتونه، پایه های ایدئولوژیکتونه، هرچی هست هر اسمی آدم رو خودش میذاره، رفتار گویای اون اصوله. و اگر تلاش های خیلی جدی ما در این رادیو هم این بوده که به جامعه ما نشون بدیم که یک انسان ملی، یک شخصیت ملی، یک فرد ملی علارغم این که چه نوع ایدئولوژی رو خودش منتسب به اون میدونه، سوسیالیست، مذهبیست، مسلمان، غیر مسلمان، باید به این اصول پایه‌ای نه تنها به صلاح در بیان معتقد باشه، بلکه در عمل باید معتقد باشه و التزام داشته باشه. نه اینکه مثل دوستانی که به نظر من بحث میره به یه جای دیگه، میگه ما به قانون اساسی معتقد نیستیم اما التزام عملی داریم. اما چطور میشه شما به یه چیزی معتقد نباشی ولی التزام عملی داشته باشی؟ یعنی یا به خودت داری دروغ میگی یا به کسی دیگه داری دروغ میگی.
حتی اونجور دروغ ها اشکال نداره، به شرط اینکه لاقل یکیش درست باشه دست کم. و بذاری که اگه اخلاق از آنچنان میبود الان همین رادیو آزادگان میبستی خیلی وسیع تر میشد، خیلی فراگیر تر میشد. معتقدم که بین خیلی از ماها احتمالا یه مقدار به اخلاقمون به صلاح میلنگه. بازم معتقدم یه حد چقدر حوادران اخلاق، طرفداران اخلاق یا صاحبان اخلاق حد چقدر بیشتر باشه، حزب و تشکیلات کمتر خواهد بود. میشود انجیوهای بسیاری به وجود آورد، افراد در گروه های مختلف میتونن برای خودشون انجمنهای سیاه داشته باشن، اما 3 تا 4 تا 5 تا حزب نیرومند تو مملکت میتونه به صلاح توی زمینه سیاسی و حکومتی نظر مردم رو تعمیم بخواه بکنه. حالی که امروز 30 تا 40 تا پس کن حزب آقا همه حکومت رو مخواه دست بگیرن. آقا مگه میشه این چیزه عیزم؟
آقای بلان 30-40 تا حزب بود که خوشحال بودیم. 300-400 تا
نه بس بسه این که 30-40 تا راستی راستی هم به خود چون مشتبه شده که میتونن در ایران حکومت رو دست بیارن.
بله بله.
و عجیبه بعضی رو تصور میکنن که یه حکومت ایدئولوژیک میتونن در ایران به وجود بیارن. آقا
درست.
این حکومت الان 25-6 سال حکومت ایدئولوژیک نشون داده که آقا نمیشه. آجو من در حال بحنیز کافی ایدئولوژی بشم. حالا دوباره من برم بعد از 26-7 سال باز دوباره برم ایدئولوژی 30 سال پیش ما بگم از اون 24 سال پیش توی مملکت اونجا حاکم بها بکنم توی چنین جامعه ای.
بله. خب جناب گوران خیلی ممنون از این که دعوت ما رو قبول پذیرفتید و قبول کردید. اگرم پیامی، گفته‌ای، صحبتی با هموطنان عزیز ما دارید برای حسن ختام برنامه محبت کنید و بفرمایید.
من به حال اول کوچیک‌تر از اینم که بخوام پیام بدم، خیلی دلم میخواد که از این روزهای های سرنوشت‌ساز، یعنی از این کلمات اگه استفاده نکنیم باعث گمراهی مردم نمیشیم. آقا اتفاق مهمی نمیفته. اگر اراده بخوام بکنیم، اگر فکر بکنیم که آقا استبداد تو مملکت حاکمه و این استبداد یک شبه نه از بین نمیره، ببین اگر این تو فکر کنیم، اول یک اصلا قبول داریم که استبداد حاکمه. خب اگر حاکم هست، اگر هم باور واقعی ما باشه، باید بهش تن بدیم یا جلوش بیستیم. بخوام جلوش بیستیم، آیا یک شبه میشه 70 میلیون جلوش ایستاد؟ خب اگه برای هر کدوم راه پیدا بکنم، من خودم این اعتقاد دارم که به حال متاسفانه هر چقدر زمان گذشت دوستانی که حاکمن در ایران و به اعتقاد من استبدادی دارن حکومت میکنن، به اعتقاد من و هر چقدر میگذره اصلا تجربه به دست نمیارن و مردم رو دارن به محله عصبانیت دارن میرسونن. یعنی الان دیگه تا یه حدی مردم میتونن واقعا از طریق همین مشارکت ها و از طریق بسیار کارهای مدنی جلوی این استبداد بیستن. این دوستان حاکم در ایران یادشون باشه همین تعدادی که شرکت نمی کنن این علم خکومته دیگه. چجوری بخوام نشون بخوام بدن اینه که آرزوی توفی برای ملت ایران بسیار دارم. این حتی این آرزو بیرفته، چون تردید نیست که ملت موفق خواهد بود، تردید نیست. حالا بعضی خیلی دلشون بخواد که مثلا 6 ماه 7 ماه 8 ماه که خب نشدنیست، از اون دارم هر چقدر طولانی‌تر بخواه باشه پارمار میشه حاکمیت و بزیان خیلی بزیان هم دین مملکت هم بخش قابل توجه از مردم مملکت و تو خود ایران نیرومند و سرطرف تو من اون سر جاش هست و آرزوی توفیق برای بازگشت همه تون به ایران و این موفق باشیم.
خیلی ممنون از شما.
دارم گرام منم از شما خیلی سپاسگزارم، براتون شب خوش آرزو دارم.
خیلی ممنونم.
آقای گوران منم با شما خدافظی میکنم و براتون آرزوی تندرستی و شادکامی دارم و با تشکر فراوان از اینکه باز هم در این برنامه شرکت کردید و به امید گفتگوی دیگر.
خدا نگهدارت.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای فیروز گوران روزنامه نگار از ایران توجه میفرمودید و همراه همکارم آقای یوسف ساده از توجه شما به این گفتگو سپاسگزارم.
منم با شنوندگان عزیز در این بخش برنامه خداحافظی میکنم و برای همه آرزوی اوقاتی خوش دارم.
شنوندگان عزیز، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. لطفاً تا دنباله برنامه ها تا لحظات دیگر توجه فرمایید.